پاسخ ویرانگر نیروهای مسلح به جنایت دشمن امریکایی در قشم، هلاکت چند نظامی دشمن به همراه انهدام و خسارت سنگین 6 جنگنده F-35 در ضربات موشکی سپاه به پایگاه الازرق اردن.
پیگیری میدانی وزیر تعاون برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده پتروشیمی جم با فناوری ایرانی. ادامه فعالیت تولیدی پتروشیمی مهر و حفظ امنیت شغلی کارگران پس از اجرای حکم یکی از بزرگترین پرونده‌های حقوقی کشور.
آغاز موج بازگشت زائران همزمان با اوجگیری حضور زائران در حماسه عظیم اربعین حسینی. پایانه تمرچین پیرانشهر، بازی ساخت‌های مناسب خدماتی رایگان، گذرگاه زائران داخلی و خارجی
و مخالفت اردنی‌ها با حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان. رهبر یمن: هدف صهیونیست فقط تغییر نظام ایران، لبنان یا کشورهای دیگر نیست، بلکه تغییر منطقه غرب آسیا برای ایجاد اسرائیل بزرگ است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 21 خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به دو منزل مسکونی در جزیره قشم که به شهادت 3 عضو یک خانواده و مجروح شدن 2 کودک انجامید، رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده‌های F-35 دشمن آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق را هدف حمله موشکی قرار داد. در پی این عملیات 3 فروند هواپیمای F-35 به طور کامل تخریب شدند و 3 فروند دیگر به شدت آسیب دیدند و شماری از افسران و نیروهای فنی و تعمیراتی دشمن در این پایگاه نیز به هلاکت رسیدند. سپاه همچنین از به آتش کشیدن و انهدام 2 آشیانه پهپادی و 1 مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی در پایگاه علی السالم آمریکا در کویت خبر داد و اعلام کرد نیروهای هوافضا و زمینی سپاه صبح امروز نیز با قدرت و شجاعت در میدان و در ادامه عملیات نصر 2 و تنبیه متجاوز با حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم 2 آشیانه پهپادی و 1 مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را با آتش کشیدند و منهدم کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین خطاب به مردم مسلمان کویت اعلام کرد تنبیه متجاوز تا پایان دادن به غارت ثروت‌ها و منابع ملی مسلمانان و اخراج اشغالگران و غارتگران آمریکایی از منطقه ادامه دارد.
شهادت 3 عضو یک خانواده در حمله بامداد امروز ارتش تروریستی آمریکا به قشم. معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با اعلام این خبر گفت در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به منطقه مسکونی در قشم، خانواده 5 نفره زیر آوار قرار گرفتند که 3 نفر از اعضای آن به شهادت رسیدند و 2 نفر هم بر اثر این حملات زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند. همچنین شب گذشته بر اثر حملات جنایتکارانه دشمن آمریکایی به چند نقطه از شهر اهواز، به ساختمان‌های مسکونی و خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور این شهرستان خسارت وارد شد. در این حادثه خوشبختانه هیچ یک از دانشجویان مستقر در خوابگاه صدمه ندیدند.
صدای مهیب چندین انفجار دیشب خواب مردم اهواز را آشفته کرد. انفجارهایی که شدت آن شیشه برخی مناظر را هم شکست. استاندار خوزستان امروز از خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بازدید کرد، جایی که صدای انفجار 200 دانشجوی دختر را از اتاقهایشان به حیات کشاند و آنها ساعتها شب را در فضای باز به صبح رساند. دانشجویانی که شب گذشته یکی از سخت‌ترین شب‌های خود را پشت سر گذاشتند. سید محمد رضا موالی‌زاده استاندار خوزستان:
بخشی از اونها منتقل شدند به خوابگاه‌های دیگری و اینجا هم به هر حال شیشه ها شکسته شد.
دیشب در پی حملات کور دشمن آمریکایی برق برخی مناطق در اهواز نیز قطع شد.
خب یه شرایطی ایجاد شد که واقعا نشون میده که دشمن از سر استیصال به همه نقاط حمله میکنه، یعنی اصلا براش فرق نمیکنه منطقه آیا نظامی است آیا غیر نظامی.
همزمان با حملات کور دشمن آمریکایی، خوزستان میزبان میلیون ها زائر اربعین حسینی است.
هیچ خللی در راهپیمایی 40 ما ایجاد نخواهد شد.
صدای انفجارها می تواند شیشه ها را بشکند، اما اراده مردم خوزستان را نه. فرهاد فرانی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
وزیر امور خارجه در گفتگو با همتایانی از اروپا درباره استفاده از خاکشان برای حمله به ایران هشدار داد. آقای عراقچی در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه بلغارستان گفت موافقت صوفیه با درخواست آمریکا برای استقرار هواپیماهای نظامی در یک پایگاه نظامی بلغارستان اقدامی محکوم، غیرقابل قبول و مغایر روابط دوستانه دو کشور است و ضرورت دارد با فوریت در این تصمیم تجدید نظر کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی افزود ایران در دفاع از منافع و امنیت ملی خود در برابر هر گونه تعرض و اقدام خصمانه تردید نخواهد کرد و هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب حمله نظامی علیه ایران مشارکت کند باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه بلغارستان نیز با یادآوری پیشینه روابط خوب دو کشور تصریح کرد بلغارستان قصد مشارکت در جنگ را ندارد و حامی دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه است. آقای عراقچی همچنین در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه قبرس بر اهمیت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده نیروهای متخاصم از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه قبرس نیز گفت در تماس با دولت انگلیس اطمینان حاصل کرد که از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه هیچ کشوری از جمله ایران استفاده نخواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن بازدید از موزه برادران امیدوار، امارت والی، کاخ سبز و کاخ ملت در مجموعه سعدآباد که در جنگ رمضان آسیب دیدند، با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پیشکسوتان این حوزه دیدار و گفتگو کرد. آقای عارف ضمن تبریک ثبت جهانی علموت، بخش مهمی از پیروزی‌های نرم جمهوری اسلامی ایران را مرهون فعالیت سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانست.
در دو جنگ اخیر دشمن به نظر مثل اصراری داشت به محو آثار میراثی و فرهنگی کشور ما. یک نگاه تنفرآمیز نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانی در این دو جنگ دنبال می شده، نه یک رقابت یا مسئله سیاسی.
حدود شعای 20 متری جنگل و سنگر شکن 6 تا میره 15 متر به زمین بلند می کنه و این درخت ها رو همه رو پرت می کنه سر ما روی شیروانی های کاخ ها و غیره.
وزیر میراث فرهنگی
اینجا من باید تشکر کنم، رسانه ملی هم در ایام جنگ بازتاب خوبی داد از این خسارت ها به افکار عمومی و همچنین به افکار عمومی جهانیان.
وزیر میراث فرهنگی در ادامه تاکید کرد برای بازسازی این آثار بیوقفه تلاش میکنیم.
تمام ذره هاش جمع‌آوری شده، کدگذاری شده، باید گروه مرمت بنشینه از نو تک تک این قطعات رو که خرد شده و در سبدهای خاص نگهداری میشه دوباره بتونیم بنا رو در ساز اصلی جانمایی کنه. یه کار سخت و پیچیده و فنی است.
همه آوارا رو جمع کردیم، میخوایم در مرمتهای بعدی ازش استفاده کنیم.
در پایان معاون اول رئیس جمهور دیداری داشت با فعالان و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی کشور.
واقعا من شاهد و ناظر زحمات شما، خون دل خوردن های شما
و دغدغه ها و راهکارهای آنها برای حراست هرچی بیشتر و بهتر از آثار تاریخی کشور را شنید. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست هماندیشی برنامه راهبردی دو سالی دولت هم با صدور دستور تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت به دانشگاه‌ها، مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی مأموریت داد ظرف یک ماه نسخه اولیه این برنامه را با اولویت‌هایی از جمله بهبود معیشت مردم، بازسازی مراکز آسیب دیده و رفع ناترازی‌ها تهیه کنند. آقای عارف همچنین تأکید کرد معیشت مردم همچنان مهمترین اولویت اقتصادی دولت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم فعالیت تولیدی پتروشیمی مهر و حفظ امنیت شغلی کارگران این مجموعه پس از اجرای حکم یکی از بزرگترین پرونده‌های حقوقی کشور با دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. آقای میدری گفت با حل اختلاف دیرینه میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر از هفته آینده با شرکت پتروشیمی جم منعقد می‌شود و روند پرداخت حقوق و فعالیت تولیدی بدون وقفه ادامه می‌یابد. پیش از این با دستور رئیس قوه قضاییه حکم قطعی این پرونده به اجرا درآمد و 86 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان احیا و به صندوق‌های بازنشستگی بازگردانده شد.
اصلوی میزبان سفر یک روزه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، سفری با محور حمایت از تولید و صیانت از اشتغال. امیر اکبری مدیر عامل پتروشیمی جم،
با رفتن این 20% تولید ما پایین،
یک سال حدود 3 ماه طول میکشه تا بازسازی بشه. یه بخشش هم او بازسازی خطوط لوله بود که انجام شد، کامل تموم شد.
با وجود آسیب به یکی از واحدهای پتروشیمی، روند بازسازی آغاز شده و تولید در مجموعه متوقف نشده است. به گفته مسئولان هیچ نیروی هم تعدیل نشده است. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
واحدی که مورد استفاده قرار گرفته بخشی از بازسازی شروع شده و خوشبختانه با همه مشکلاتی که وجود داره، اما پرسنل زحمتکش کارشون رو در این زمینه شروع کردن. ما میزان تولید کل پتروشیمی در واقع تو این واحد کاهش پیدا نکرده، اما محصول مهمی که در این واحد تولید می‌شده خب به طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته. برنامه ریزی برای ساختش رو به طور کامل انجام دادن، نقشه‌های فنیش رو گفتن تایید شده و برای ساخت تجهیزات با استفاده از تکنولوژی داخلی در واقع کارهای قراردادیش رو انجام شده. انشاءالله طی زمانبندی بتونن این کار رو انجام بدن. اما در زمینه نیروی کار تو این واحدی که مورد اصابت قرار گرفته حدود 70 نفر بودن که در بین واحدهای دیگه توضیح شدن.
در این سفر از حل اختلاف چند ساله میان پتروشیمی مهر و جم هم خبر داده شد، اقدامی که زمینه بازگشت دوباره تولید و تثبیت اشتغال را فراهم می‌کند.
خوشبختانه مراحل قضایی تمام شده، نقل و انتقالات صورت گرفته و کارگرانی که در پتروشیمی مهر شاغل بودند اونها از هفته آینده با پتروشیمی جم قرارداد می‌بندند و هیچ وقفه‌ای در پرداخت اونها صورت نمی‌گیره.
در این همایش با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 4 تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه اشتغال، مهارت آموزی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به امضا رسید. رضوی، خبرگزاری صدا و سیما اصلویه.
ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد از ابتدای ماه صفر تا کنون بیش از 2,800,000 زائر از مرزهای ششگانه کشور خارج شدند. به گفته سخنگوی ستاد مرکزی اربعین در این مدت بیش از 800,000 نفر پس از انجام زیارت وارد کشور شدند. آقای جعفری به زائران توصیه کرد تمامی مرزهای ششگانه اربعینی به صورت 24 ساعت آماده پذیرش هستند و زائرین در مسیر برگشت از تجمع و ازدحام در یک مرز خودداری کنند. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد تمامی مرزهای خروجی کشور باز بوده و روند اعزام زائران با تمام ظرفیت به صورت منظم، روان و بدون وقفه در حال انجام است و هیچ گونه اختلالی در برنامه‌های تردد و اعزام زائران وجود ندارد.
پایانه تمرچین پیرانشهر در آذربایجان غربی با زیرساخت‌های مناسب خدماتی رایگان، این روزها گذرگاه زائران داخلی و خارجی برای شرکت در پیاده‌روی اربعین حسینی است. رئیس ستاد مرکزی اربعین در سفر به این منطقه روند ارائه خدمات و تردد زائران اربعین حسینی در این مرز را از نزدیک بررسی کرد.
همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، آذربایجان غربی بار دیگر به دروازه خروشان عاشقان حسینی تبدیل شده است.
اول به نیابت هست، آقای شهیدمون میرم، قدم برمیدارم.
از محاکمی هم میریم کربلا.
چندمین باره؟
چهارمین بار.
خب اینجا رو چطور دیدیم؟ اوکی پای تمرچین
خیلی خوبه، امنیتش خوبه.
از ترکیه از باکومیان به هر نحوی با چای گرم و غذای گرم و اسکان پذیرایی میکنیم ازشون.
ما خادمان امام حسین هستیم، اینجا خدمت میکنیم.
اما در سفر یک روزه پرجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به استان ضمن بازدید میدانی از موکب‌های مردمی مرز تمرچین از نزدیک در جریان آخرین تمهیدات میزبانی از زوار ابوعبدالله حسین علیه السلام قرار گرفت.
بهترین شرایط رو نسبت به سایر مرزهای ما مرز تمرچین داره. این مواکبی که اهل سنت اینجا زدن جزء مواکب بی‌نظیر ما هست در کل مرزها. خدا رو شکر همه، حتی بعضی جاها خانوادگی اومدن موکب زدن و دارن ارائه خدمت میکنن.
در ادامه سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور نشست ویژه‌ای داشت که در این جلسه آخرین وضعیت مرزهای کشور برای میزبانی از خیلی عظیم زائران کربلای معلا مورد بررسی قرار گرفت.
تردد زائرین ما به سمت اقلیم کردستان و از مرز تمرسین تا اربیل و بالعکس رایگانه و نرخایی که از اربیل هم به سمت نجف و کربلا زائری میخوان عزیمت بکنن تعیین شده و تثبیت شده.
زائران عاشق عبدالله الحسین علیه السلام مرز تمرچین رو به خاطر مسافت کوتاه تا کربلای معلا و آب و هوای مناسب حاکم بر این منطقه جهت تردد انتخاب میکنن. علی دستمان، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی تمرچین.
رئیس جمعیت هلال احمر کشور از استقرار 8500 نیروی امدادی در عراق و آمادگی کامل این جمعیت برای خدمت رسانی به زائران اربعین خبر داد. پیر حسین کولیوند در حاشیه بازدید از مرز بین المللی شلمچه گفت جمعیت هلال احمر با بهره‌گیری از 120000 نیروی امدادی در داخل کشور و اعزام 8500 امدادگر به عراق آمادگی کامل برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را دارد.
مرز بین المللی شلمچه 5 روز مانده تا اربعین حسینی، مرزی که این روزها در کنار بدرقه عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام میزبان خیلی زائرانی است که پس از زیارت به کشور بازگشتند.
چند روز کربلا بود؟
7 روز کلا، رفت و برگشتم 7 روز.
خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. چند روز موندی؟ 3 روز.
به مرز زیارت کردنم فوراً سعی کنن اونجا را تخلیه کنن برگردن که برای جایگاهی باشه برای دیگران انشالله برای زیارت.
تا کنون حدود 2,500,000 زائر از مرزهای اربعینی کشور عازم کربلای معلا شدند و نزدیک به 1,000,000 نفر نیز به کشور بازگشتند.
توی مسیر چه چیزی توجهتون رو جلب کرد؟
وحدت ملی با این شور و اشتیاقمون.
عکس آسد مجتبی رهبر عزیزمون رو برده بودیم، توضیح می‌کردیم، اینا تا می‌دیدن می‌بوسیدن روی چشم‌هاشون می‌ذاشتن. و اون اقتدار ایرانی که همه‌شون عکس آقای شهید و پشت ماشینشون، پشت کوله‌شون همه داشتن.
در همین حال خدمات رسانی به زائران بدون وقفه ادامه داره.
دیگه که خوشحال می‌شیم همین خدمت به زائره.
آج خانم، شما هم که داره همسرتون اینجا خدمت میکنه، یعنی خانوادگی موکه.
در ما سخت است ولی تحمل میکنیم به خاطر زوار امام حسین.
خدمت رسانی زوار امام حسین دیگه یه جوری شعار دینیه که همبستگی و یه بالاخره این ما اسرائیل.
رئیس جمعیت هلال احمر در بازدید از مرز شلمچه از استقرار حدود 130000 نفر نیروی هلال احمر در مرزهای اربعینی ایران و عراق برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی به زائران خبر داد.
در داخل کشور 120000 نفر و 2500 دستگاه آمبولانس و 7600 دستگاه خودرو نجات دارن خدمت رسانی میکنن به اضافه بالگرد هامون. در کشور عراق هم 8500 نفر از داوطلبامون و 200 دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس و خودرویی نشد.
شلمچه این روزها نه فقط گذرگاه عبور زائران بلکه جلوه‌ای از همدلی، خدمت و میزبانی در بزرگترین اجتماع مسلمانان جهان است.
مسئولان ستاد اربعین حسینی از زائران خواستن با مدیریت زمان سفر و پرهیز از حرکت در روزهای پایانی به کاهش ازدحام جمعیت و خدمات رسانی بهتر به زائران در دو سوی مرزهای ایران و عراق کمک کنند. مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز بین المللی شلمچه.
پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی صبح امروز در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز با حضور خانواده، فرماندهان و همکاران او تکریم و تشییع شد.
خوش آمدی خلبان شهید. خوش آمدی نهایت غیرت و جوانمرد.
خوش آمدی.
خوش آمدی
بیا که مادرت چشم به راه و دلتنگت هست.
دیگه پاشون داده ببه عزیزم ببه همشتی تموم کن.
جوان رعنا، امیر سرتیب دوم خلبان، شهید مجید کاظم که پس از 5 ماه پیکر مطهرش حالا به وطن بازگشت. 11 اسفند پارسال، درست 2 روز پس از تهاجم وحشیانه ارتش تروریستی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک‌کش به کشورمان، 4 خلبان شجاع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این حملات وحشیانه با 2 فروند بمب افکن سوخو 24 از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاست. مقصد پایگاه العدید متعلق به ارتش تروریستی آمریکا در قطر. این خلبانان شجاع از صد سامانه‌های شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمن عبور کرد.
یکی از پایگاه‌های آمریکا رو در قطر مورد حمله قرار دادند و تلفات سنگینی رو به آمریکا وارد کردند.
پروازی که این خلبانان شجاع می‌دانستند شانس برگشتن آن پایین است.
رفتن که به مردم بگن که فرزندان شما ذره ای ترس به خودشون راه نمیدن.
در مسیر برگشت اما بر فراز خلیج همیشه فارس مورد اصابت قرار گرفت.
هیچ خلبانی در دنیا امکان این کارو و شجاعت این کارو نداره. این فقط از فرزندان ایران این کار برمیاد.
آری، ایران اسلامی از این خلبانان شجاع کم ندارد.
پیکر مطهر امیر سرتیب دوم خلبان شهید مجید کاظمی فردا جمعه بعد از اقامه نماز جمعه در حرم مطهر حضرت احمد موسی شاه چراغ علیه السلام تشییع خواهد شد. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رهبر یمن گفت هدف صهیونیسم فقط تغییر نظام ایران، لبنان یا یک کشور خاص نیست، بلکه تغییر منطقه غرب آسیا به عنوان ایجاد اسرائیل بزرگ است. سید عبدالملک بدرالدین تاکید کرد نشانه های خطرناکی وجود دارد که دشمن اسرائیلی در عمل برای تخریب بخشی از مسجد الاقصی به صورت غیر مستقیم از طریق حفاری ها و اقدامات بسیار خطرناک آماده می شود. رهبر یمن با اشاره به اینکه نظام سعودی بیش از 250 هزار حمله هوایی علیه یمن انجام داده است، پایان جنگ را منوط به خروج کامل نیروهای ائتلاف متجاوز از یمن، رفع محاصره بازسازی این کشور و پرداخت غرامت دانست. سید عبدالملک بدرالدین گفت اجرای معادله محاصره در برابر محاصره باعث هدف قرار گرفتن نفتکش‌های سعودی، توقف حرکت آنها و بازگرداندن 16 کشتی و سرنگون شدن پهپادهای شناسایی شده است. رهبر یمن با دعوت از مردم این کشور برای شرکت در راهپیمایی روز جمعه تصریح کرد حضور میلیونی فردا در همبستگی با ملت مسلمان عراق در برابر تجاوزی که علیه آن انجام شد و همچنین در حمایت از ملت‌های فلسطین، لبنان و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
حمله آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شعبی همچنان مهمترین موضوع سیاسی عراق است. نخست وزیر این کشور با لغو سفر خود به ریاض بر حمایت بغداد از هشت شعبی تاکید کرد.
لم يجف حقيقة بعد حبر الاتفاقية التي وقعت في واشنطن وقامت القوات الامريكيه والسعوديه بضرب مواقع عسكريه عراقيه.
با گذشت یک روز از حمله آمریکا و عربستان سعودی به 8 پایگاه هشت شعبی عراق، این حمله همچنان مهمترین موضوع سیاسی روز این کشور است. علی فالح زیدی نخست وزیر عراق سفر رسمی خود به عربستان سعودی را لغو کرد و در واکنش به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر هماهنگی بغداد با این حمله به مقر فرماندهی هشت شعبی رفت. وی ضمن دیدار با فرماندهان این سازمان و ابراز همدردی با خانواده های شهدا و مجروحان بار دیگر بر حمایت دولت از هشت شعبی به عنوان بخشی از نیروهای رسمی امنیتی عراق تاکید کرد. همزمان صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز با صدور بیانیه‌ای بار دیگر ادعاهای آمریکا و عربستان سعودی را رد کرد. وی افزود هیچ سندی مبنی بر شلیک موشک یا پهباد از خاک عراق به سمت عربستان وجود ندارد و طرفهای مدعی تا کنون هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکردند. ابو عقیل الکاظمی از فرماندهان هشت شعبی در این باره میگوید
این ادعا کاملا بی اساس است. اگر واقعا چنین اتفاقی رخ داده بود ما خودمان آن را اعلام می‌کردیم و از بیان آن هیچ حراسی نداشتیم. اگر آمریکا و عربستان مدرکی در اختیار دارند باید آن را ارائه کنند. عربستان صرفاً برای جلب رضایت آمریکا دست به این اقدام زد و دلیل دیگری برای آن وجود ندارد.
در ادامه سران چارچوب هماهنگی نیز با نخست وزیر عراق دیدار کردند و ضمن محکوم کردن دوباره این حمله بر ضرورت وحدت جریان‌های سیاسی و اتخاذ موضعی واحد برای دفاع از حاکمیت عراق تأکید کردند. ما نیز به میان زائران اربعین رفتیم و از آنان پرسیدیم پاسخ عراق به این تجاوز چه باید باشد؟
اتحاد القوة الاسلامية.
معتقدم امنیت منطقه با اتحاد جمهوری اسلامی ایران، مجاهدان عراق، یمن و لبنان تامین میشه. بدون این اتحاد باید تن به ذلت امریکا بدیم و ما هرگز چنین چیزی رو نمیپذیریم.
در حمله روز گذشته امریکا و عربستان سعودی به 8 پایگاه 8 شبی در 7 استان عراق از جمله بغداد، موصل و کربلا 20 نفر به شهادت رسیدند و 32 نفر دیگر نیز زخمی شدند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، استان دیاله عراق.
چالش بی سابقه اردنی ها برای مقامات این کشور به امریکایی ها بگویید از اینجا بروند. صدها شخصیت سیاسی، حقوقی و مشهور اردنی با انتشار نامه‌ای اتحاد نزدیک با امریکا را خطرناک دانستند و خروج نظامیان امریکایی را از خاک کشورشان خواستار شدند. نیویورک تایمز این درخواست را چالشی بی سابقه برای مقام‌های اردنی توصیف کرده است. امضا کنندگان این نامه احساس مسئولیت ملی و نگرانی از به خطر افتادن حاکمیت اردن را علت درخواست خود عنوان کردند. 4000 نظامی آمریکایی در اردن مستقرند و این کشور به مرکز عملیات نظامی پنتاگون در غرب آسیا تبدیل شده است. پس از کشته شدن دست کم 3 نظامی آمریکایی در حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن، برخی نمایندگان مجلس این کشور هم این نظامیان را عامل قتل کودکان و زنان خوانده و از همراهی با واشنگتن انتقاد کردند.
رسوایی جدید و شورش در ارتش رژیم صهیونیستی. روزنامه اسرائیل حیوم نوشت حدود 100 سرباز از تیپ گیواتی پس از اختلاف با فرمانده گردان خود پایگاه سدیتیمان را ترک و سلاح‌های خود را رها کردند. روزنامه معارف به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی نوشت عقب نشینی نظامیان از پایگاه سدیتیمان بی سابقه بوده و گردان آنها را از آمادگی عملیاتی خارج کرده است. بر اساس اعلام این منبع، شورش در این پایگاه ناشی از تلاش نظامیان کهنه‌کار برای تحمیل قوانین خود در گردان تزابار بود. گردان تزابار در حال آماده شدن برای ورود به نوار غزه بود، اما اکنون غیر عملیاتی شده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد سربازان یک گردان رزمی بدون اجازه فرماندهان خود پایگاه نظامی خود را ترک کردند.
ایران مقتدر با تکیه بر ریشه های کهن و خون اسطوره هایش غرور دشمن را در هم شکسته است. ما ملتی شکست ناپذیر و ایستاده هستیم که هرگز در برابر ظلم سر خم نخواهیم کرد.
وقتی پای ایران به میان می آید، هر کس روایتی در دل دارد، روایتی از ریشه، غیرت، ماندن.
ایران یعنی شرافت، آزادگی، مردانگی.
قدرت ایران وابسته به مردمشه که همیشه در صحنه هست.
کل جهان در برابر قدرت ایران سر تعظیم میارن واقعا. جان 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 تن من،
ای عشق بیکران وطن من. روایتی که نسل به نسل میچرخد و در سخت‌ترین روزها خودش را نشان میدهد.
سوژه ایرانی شباهت افتخاره. ابهت ایران، قدرت ایران،
ایستادگی و مقاومت مردم ایران. ما 150 شبه که هر شب اومدیم و 150 شبه دیگه هم لازم باشه هر شب میاریم.
هنوز که هنوزه، پنج با کشه 50 ماه هم باشه، ما تو خیابونا هستیم.
مردم دنیا دارن ما رو تحسین میکنن از اینکه 5 ماه تمام کل دولت و ملت با هم دیگه منسجم و این اتحاد رو حفظ کردن.
من چند تا شهر رو رفتم توی همین مدت جنگه، همش همینجوری هم. مردم علاقه دارن که از میان خودشون و کشورشون دفاع کنن.
آتش‌سوزی‌های جنگلی بیش از 435,000 هکتار از مناطق جنگلی اروپا را سوزانده است. به گزارش گاردین، بیش از 1,400 کانون آتش‌سوزی در مناطق جنگلی اروپا در ماه‌های اخیر این قاره را درگیر کرده که 2 برابر میانگین سال‌های گذشته است.
آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیمتون می‌کنیم بعد از شنیدن چند
پیام بازرگانی برنامه رصد است. پیش از اون سپاسگزارم از شما گرامیان که از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها از شبکه فرهنگ شبکه زندگی همراه ما بودید. خیلی ممنون، متشکرم. باز هم یادآوری میکنم که تو این روز شبهای گرم به یاد دلاوران و مقاومان جنوب کشورمون سعی کنید در مصرف بهینه انرژی به ویژه برق بیشتر کوشا باشید که انشالله این تابستان رو به خیر و انشالله بدون قطعی برق در اون مناطق پشت سر بگذاریم. برای شما که بهترین هستید بهترین ها رو آرزو میکنم. لحظات آرومی رو پیش رو داشته باشید. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.